سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سردار ولی ثاقب عالم دینی مشهور سلفی شب گذشته در شهر کابل کشته شد. مولوی ثاقب برای مدت طولانی و در دور حکومت سابق افغانستان در دارالعلوم نارنجباغ در ولایت ننگرهار استاد بود و هزاران شاگرد داشت و با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در کابل زندگی میکرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان تایید کرده که در نشست بین‌المللی در شهر تاشکند نمایندگان طالبان نیز دعوت شدند. ولادیمیر ناروف دیروز در تاشکند به خبرنگاران گفت که اشتراک طالبان در این نشست به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. در اجلاس تاشکند که بر روزهای 25 و 26 جولای دایر می شود حداقل 20 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. صندوق وجهی بین‌المللی یا IMF در مورد پرداخت بسته 6 میلیارد دلاری کمک به اقتصاد پاکستان که از سال 2019 به این سو متوقف شده بود به توافق رسید. IMF دیروز اعلام کرد که اگر هیئت رئیسه این نهاد مالی موافقه کند، این اولین بخش پول که 1.7 میلیارد دلار است فوراً به پاکستان داده خواهد شد. این توافق بعد از آن حاصل شد که شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان مالیات بیشتر را وضع کرد و سبسیدی در بخش انرژی را از بین برد که یکی از خواسته های صندوق وجهی بین المللی بود. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را به اخراج اجباری صدها هزار اوکراینی از جنوب و شرق آن کشور متهم کرده. با گفته بلینکن تخمین می شود که روسیه 900 تا 1.6 میلیون اوکراینی را در جریان عملیات تصفیوی دستگیر کرده و در شرق دور در روسیه جابجا کرده. آنتونی بلینکن در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد از روسیه خواسته که از انجام همچو عملیات که نقض کنوانسیون ژنو است خودداری کند. سفارت روسیه در واشنگتن در اعلامیه اظهارات آقای بلینکن را نشانه ترس از روسیه و اطلاعات نادرست غرب خوانده. اعتراض کنندگان در شهر کولومبو پایتخت سریلانکا به مذاکره با رئیس پارلمان و تخلیه ساختمان‌های دولتی موافقت کردند. این خبر در حال منتشر می‌شود که گوتابایا راجاپاتسا رئیس جمهور سریلانکا که دیروز بدون استعفا به مالدیو فرار کرده بود به سنگاپور رفته و اکنون گزارش می‌شود که به شهر جده در عربستان سعودی رسیده. وضعیت در سریلانکا بحرانی بوده و حکومت وضعیت اضطراری را اعلام کرده است. قبرس اولین پارک باستانی زیر آبی را بست روی سیاحان باز کرده و زمینه آن را فراهم ساخته که مردم نگاه به تاریخ یکی از قدیمی ترین شهرهای باستانی در سواحل شرقی بحیره مدیترانه بیندازند. بر اساس خبرگزاری رویترز در این ساحل سلطنت قدیمی آماتوفس نوفته است. به گفته باستان شناسان این شهر بندری مرکز قوای بحری به شمار می رفت ولی متخصصین استفاده از آن را به حیث بندر تجارتی نیز از احتمال دور ندانستند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است: کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 20. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 25. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 28 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سردار ولی ثاقب عالم دینی مشهور سلفی شب گذشته در شهر کابل کشته شد.
آقا پرون مسپخین به شهادت باندې رسیدل او البته منګه لس بجې په خبر شلو.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید از شروع 2021 تا اپریل 2022 حدود 1.8 میلیون افغان آواره شدند. نظر وزیر سابق امور مهاجرین و عودت کنندگان را هم در این مورد داریم.
در سال 2019-2020 که بیجایشده داخلی زیاد شده و علت شد همه جنگ ها و تشدید ناامنی هاست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. طوری که در خبرها شنیدید، سردار ولی ثاقب، عالم دینی مشهور سلفی، شب گذشته در شهر کابل کشته شد. شیخ احمد شاه، یک استاد دارالعلوم نارنجباغ در ولایت ننگرهار که سردار ولی ثاقب نیز در آن استاد بود، به رسانه ها گفته که او ناوقت چهارشنبه توسط افراد مسلح ناشناس به طور مرموز در خانه اش کشته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مراسم تشییع جنازه مولوی سردار ولی ثاقب، عالم مشهور سلفی، در دارالعلوم نارنجباغ در ولایت ننگرهار. صدها تن از ولایت‌های شرقی در این مراسم شرکت کردند. وزارت داخله طالبان گفته است که تحقیقات در مورد چگونگی قتل این عالم دین را آغاز کرده است. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
شیخ سردار ولی
حیات برای چگونگی قضیه شهادت سردار ولی تعیین شده است و از شب گذشته به این سو تحقیقات خود را آغاز کرده است. پس از تحقیقات مشخص خواهد شد که نام برده از طرف چه کس و به چه دلیل به شهادت رسیده است.
شیخ احمد شاه، یکی از استادان دارالعلوم نارنجباغ در شهر جلال آباد، به رسانه ها گفته است که آقای ثاقب روز گذشته به گونه مرموز در خانه اش به قتل رسیده است.
او دیروز بعد از ظهر به شهادت رسیده است. ما ساعت 10 شب گذشته خبر شدیم که او به گونه مرموز به شهادت رسیده شده. فرد مهاجم به خانهش به شکل یک دوست آمده بوده و جزئیات بیشتر را خداوند می داند.
این عالم مشهور سلفی به هزاران شاگرد دارالعلوم نارنجباغ در ولایت ننگرهار تدریس می کرد. مولوی سردار ولی ثاقب در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار زندگی می کرد. او حدود 40 سال عمر داشت و در بخش علوم دینی به ویژه علوم قرآنی و احادیث تحصیل کرده بود. گفته می شود که مولوی ثاقب در سیاست نقش نداشته، اما به خاطر تدریس سیرت نبوی در میان مناطق پشتون نشین شهرت داشته است. پیش از این عبیدالله متوکل، عالم مشهور سلفی و استاد پوهنتون کابل، نیز پس از حاکمیت طالبان کشته شده بود. نامبرده نخست کشته شد و پس از آن خانواده‌اش جسدش را پیدا کردند. در این اواخر در ولایت‌های کابل و کندز تجمعات اهل تصوف نیز مورد حمله قرار گرفتند و در این حملات ده‌ها تن کشته شدند. پیش از این در زمان نظام جمهوری نیز عالمان دینی هر از گاهی هدف قرار می گرفتند. سمیع الله ریحان، عالم دین در کابل، مولوی محمد ایاز نیازی، خطیب مسجد وزیر اکبر خان، رحمت شاه، استاد مدرسه باغ نارنج، عزیز الله مفلح، خطیب مسجد جامع مفلح و عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علما، از جمله عالمان دینی هستند که در چند سال گذشته هدف قرار گرفتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه‌ای گفته که شمار بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان طی 10 سال اخیر به 6 میلیون تن می‌رسد و از جنوری سال 2021 تا اپریل سال 2022 حدود 1.8 میلیون افغان در داخل این کشور آواره شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فاطمه باشنده ولایت هلمند میگوید پیش از سقوط نظام جمهوری در سال 2021 در جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان، خانه ایشان ویران شده و آنان هنوز هم سرپناه برای زندگی کردن ندارند.
حکومت در تو کمک که دور دی که رات زای در تو راکیزو سرک پگاه رو را داده خو وقتی هم داد پروسه کادر اصلا میگه دلتا چه بابل حکومت لو می دلتا سرک پگاه رو سومر پراتو آل تو دلتا ماجور بیا پکاری است که پیو داس
خانه یکی را جنگ خراب کرد و از دیگری را رویدادهای طبیعی. مجنون باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا و یکی از آسیب دیدگان زمین لرزه نیرومند است که از روزهای دشوار زندگیش یادآوری می کند. او می گوید خانواده او و بیشتر باشندگان آسیب دیده این ولسوالی در وضعیت بد بشری قرار دارند و حتی به مواد اولیه نیز دسترسی ندارند.
دلتا خود چه کوم مرست رغلی دی یا تروس رزی تروس پر مستحقین خلق تا طور تا ترسمتو کنه دی رسیدلی زکه چه دوی مشکلات زیاد دی کرونا لاس ور کردی دی بو تا زارات لاری دو بو زیرمی لاس ور کردی دی دو باران دی پتی دوی امکان نشتا سامان الله چه سامان الله دی خوراکت پر پخوالو تا زارات لاری دی هیچ شای نشتا.
این افراد در حال از دشواری های آواره شدنشان قسم می کنند که سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه نشر شده اش گفته است که از جنوری سال 2021 الی اپریل سال 2022 میلادی نزدیک به 1.8 میلیون شهروند افغانستان در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی از خانه هایشان آواره شدند. به اساس ارقام اداره تعقیب آمار بیجا شدگان یا DTM این سازمان، از سال 2012 الی می 2022 میلادی نزدیک به 5.8 میلیون افغان در داخل کشورشان بیجا شدند. بر اساس ارقام این گزارش 69% این خانواده ها قادر به خرید مواد غذایی ضروری اولیه نیستند. 16% خانواده ها یک بار در روز یا کمتر غذا می خورند. 55% خانواده ها منبع درآمد ندارند و بیش از 2.8 میلیون خانواده در این کشور قرضدار هستند. آنچه که کمیته جهانی صلیب سرخ نیز گزارشی در مورد آن منتشر کرده است. این کمیته در تازه ترین گزارشش در مورد زندگی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواست است تا کمک های بشری اضطراری را به این افراد ارائه کند. کمیته صلیب سرخ با شماری از افغان ها در گزارش خود صحبت کرده است که عاید کمتری دارند و از بهای بلند مواد غذایی رنج میبرند، زیرا به گزارش این کمیته توان خرید آن را ندارند. این کمیته گفته است از جنوری 2022 میلادی الی جون همین سال به 65000 نفر از 7000 خانواده در سراسر افغانستان کمک رسانی کرده که نیازمندی های اساسی این خانواده ها برآورده شده است. وضعیت بشری در افغانستان پس از آن بدتر شده که در ماه اگست سال گذشته میلادی طالبان دوباره در این کشور مسلط شدند و اکثریت کشورهای جهان کمک هایشان را با این کشور قطع کردند و نزدیک به 9 میلیارد دلار سرمایه افغانستان نیز از سوی آمریکا منجمد شد.
شنیدید که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از ماه جنوری سال 2021 تا اپریل 2022 حدود 1.8 میلیون افغان در داخل این کشور از مناطق اصلیشان بیجا و آواره شدند. در این مورد با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت سابق افغانستان، امروز صحبت داشتم و نخست در مورد علل اساسی این مهاجرت ها و بیجا شدن ها پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اصلی مهاجرت ها معلوم است. در سال 2019-2020-2021 که بیجایشده داخلی زیاد شده و علت شد همه جنگ ها و تشدید ناامنی هاست. چون از 2019 به بعد جنگ ها تشدید شد در ولایت های مختلف افغانستان، تقریبا سراسری بود و این سبب شد که مردم بیجای شوند. و یک علت دیگری که در سال 2019 بود خوشسالی بود. بیشتر بالاخره در ولایت های غربی یا جنوب غرب خوشسالی هم سبب بیجای شدگی تعداد کثیر شد، ولی عمده عامل بیجای شدگی ناامنی بود.
آقای بلخی، از ماه اگست سال 2021 گفته میشه که امنیت نسبی در افغانستان وجود داره، اما بازم روند بیجا شدن ها از مناطق مختلف ادامه داره. به عقیده شما چی کارهایی باید صورت بگیره که مردم در مناطق اصلیشان باقی بمانند؟
خب باید به مردم اطمینان داده شود که زمینه زیست و زندگی در منطقه خودشان میسر است. یک عامل دیگری که سبب بیجاشدگی میشه که پیشتر ما گفتم مسئله خوشسالی است، که بازم در سال جدید ما بازم مشکل خوشسالی رو داریم که بالاخره خب تا نیمه سال 2021 ناامنی ها وجود داشت، بسیار شدید هم بود. بعدش هم مشکل بیکاری است. مردم در منطقه خودشان وقتی کار پیدا کردن نمیتونن، کوشش میکنن که برن در یک منطقه دیگه، شاید زمینه کار و بار برشان پیدا شود، در اونجا نشود باز در خارج میرن. فکر میکنم که ارگان های مربوطه ملی و بین المللی باید در این عرصه توجه کنن، اولا شرایط و زمینه کار و چیزا رو فراهم بکنن و بعدم بالاخره کمک کنن مردم برای برگشتشون در مناطق خودشان. در سال 2021 در اوایل کامیابی طالبان تعداد کثیری برگشتن در مناطق خودشان، حمایت شد هم از طرف دولت، حمایت شد هم از طرف مؤسسات بین المللی، بر اساس همون پلانایی که از سال قبل جور شده بود. ولی بعدش فکر میکنم فعلا کدام پلان مشخصی هم نیست، باید هماهنگی و با وجود بیاید بین ارگان های مربوطه دولتی و نهادهای بین المللی، یک پلان مشخص در این رابطه باید ساخته شود. ما اون زمان یک پلان داشته بودیم، پلان عودت پسا صلح، که هم در برگرینده بیجایشده داخلی بود هم مهاجرین از بیرون. فکر میکنم فعلا تو یک پلان مشخص وجود نداره.
آقای بلخی، شما از نهادها و سازمانهای بین المللی نام گرفتین. همیشه نهادها و سازمانهای بین المللی از کمک به مردم افغانستان صحبت میکنن و حتی میلیاردها دلار هم گویا بر مهاجرین افغانستان تخصیص داده شده و به افغانستان سرازیر شده. آیا این کمک ها بسنده است و واقعا به مستحقین و در پروژه های لازم مصرف شده با مصرف میشه؟
خب میلیاردها دلار میگن. اولا خب میلیاردها دلار صرف وعده است و در یک کنفرانس بین المللی وقتی کشورها که میشنن، یکی میگه ما 100 میتونیم، یکی میگه 50 میتونیم، یکی میگه 200 میتونیم، کل دورا که جمع میزنه میشه مثلا چند میلیارد. بعد در وقت عمل، در وقت اجرا، او کشورها همه او تعهدات خودشان عملی نمیکنن. خیلی کشورها صرفا تعهداتشان در امو اجلاس است. و مشکل دومی که وجود داره مؤسسات بین المللی است، ادمین کاست مؤسسات بین المللی بسیار بالاست. اینا پولی را که بعدشان میرسه تقریبا میشه گفت در حدود 50% بالاخره خب کمک ها به مسائل ادمین کاست و اینا مصرف میشه. و بعدش هم یک مقدار خب فساد هم باشد باشه و رسیدنی به مستحقین هم مشکله. بنابراین در مجموع او برآورده که میشه، او تشخیص نیازی که میشه، تا تطبیقش، تا به که فساد نباشه، اینا بالاخره خب یک مقدار فاصله داره با هم دیگه.
آقای بلخی، شما به حیث وزیر مهاجرین در حکومت سابق افغانستان، مشوره تان به کسایی که فعلا در کابل حاکم هستند در زمینه مهاجرین و مساعد ساختن زمینه عودت اونا به مناطق اصلیشان چیست؟
من یک نشست داشتم با وزیر صاحب فعلی، گفتم برشان که وزیر صاحب، من خو تجربه که دارم بدون که هیچ گونه تمام توقعی از شما داشته باشم از نظر مادی یا چوکی یا چیزی دیگه، میخوام مشوره بتون برتون. و دو تا سند ما در اون زمان داشتیم، یکی مثلا پالیسی بجای شده است و بعدم ما یک پلان عودت پس از صلح داشتیم، یکی استراتژی جامعه مهاجرت بود که ما اونا ساخته بودیم. بالاخره خب من به اونا مشوره دادم که از این سند شما میتونین استفاده بکنین، اگر لازم بود من کمکتون میکنم. من مشوره خود دادیم و وزیر صاحب هم از اون مشوره استقبال کرد. فکر میکنم فعلا روش کار میکنم.
مصاحبه با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت سابق افغانستان، را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رؤسای جمهور ایالات متحده ای امریکا و اسرائیل که در مورد پیمان هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران هم نظر نیستند، امروز یک توافقنامه مشترک را امضا کردند. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و صدر اعظم اسرائیل یائیر لپید موافقت را امضا کردند که بر اساس آن دو طرف اجازه نخواهند داد که ایران به اسلحه اتمی دست یابد. این تعهد جزء اعلامیه بیت المقدس می باشد. یک روز قبل از این رئیس جمهور بایدن در صحبت با تلویزیون اسرائیل گفته بود که استفاده از قوای نظامی را همچون آخرین گزینه علیه ایران از احتمال دور نمی‌گذارد. بعد از امضای موافقتنامه آقای بایدن به خبرنگاران گفت اجازه نخواهد داد که ایران صاحب اسلحه اتمی شود. در این کنفرانس خبری صدر اعظم اسرائیل گفت اگر ایران اکنون برنامه‌های اتمی خود را گسترش بدهد، جهان آزاد از قوای نظامی علیه آن استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور بایدن از تلاش‌ها برای احیای پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ حمایت کرده و گفت که واشنگتن می‌خواهد در این پیمان که در سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ امضا شد دوباره داخل شود. این پیمان در دوره ریاست جمهوری بارک اوباما با ایران امضا شد که در آن قدرت‌های بزرگ جهانی هم سهم داشتند. در سال 2018 رئیس جمهوری دیگر آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این پیمان خارج نمود و ادعا کرد که ایران شرایط این پیمان را برآورده نساخته است و در شرق میانه از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کند. ایران این ادعا را رد می‌کند. جو بایدن دیروز به تل اویو رفت و این اولین سفر وی همچون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل می باشد. در رابطه با پیمان اتمی با ایران، اسرائیل با آمریکا هم نظر نیست و نگرانی دارد که ایران شاید پنهانی به تولید اسلحه اتمی دست بزند. جو بایدن اظهار داشت چیز بدتری که از ایران امروزی می باشد یک ایران دارای اسلحه اتمی خواهد بود. و با گفته او با برگشت آمریکا به پیمان اتمی شاید از رسیدن ایران به اسلحه اتمی جلوگیری شود. رئیس جمهور آمریکا در پایان همین هفته به عربستان سعودی هم می رود که در آنجا هم موضوع ایران مطرح خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
چندین دهه جنگ در افغانستان و رویدادهای طبیعی از خود قصه های زیاد بر جای گذاشته. یکی از این قصه ها روایت ناهید وکیلی است که بعد از ده ها سال بیخبری اکنون پی برده که در کودکی به فرزندی گرفته شده بود و اکنون خانواده اصلیش را جستجو می کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرقامای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله
در جستجوی معلوم کردن جای بود و باش اعضای خانوادهش است. ناهید وکیلی نزدیک به 60 سال سن دارد و باشنده اصلی ولایت غور و در حال حاضر مقیم امریکا است. روایت می کند که در آوان کودکیش در اواخر حکومت محمد ظاهرشاه خشکسالی دامنگیر باشندگان منطقه آهنگران ولایت غور شد. به اساس گفته های وی از این منطقه او و حدود 300 کودک دیگر به پرورشگاه در کابل منتقل شدند. ناهید بعداً به یک خانواده به فرزندی داده شد و از خانواده اصلی خود دور شده است. ناهید می گوید که از این قصه آگاه نبود و تازه برخی افراد این موضوع را به او گفتند و او اکنون در جستجوی اعضای خانواده خود است.
42 سال میشه که اینجا زندگی میکنم. ما فرزندی گرفته شده بودم. ما پشت خانواده ایم هستم. میخوایم خانواده ایم پیدا کنم، چون که یک و نیم سال میشه که فهمیدیم که ما از ولایت غور یعنی فرزندی گرفته بودم.
ناهید تا به حال تنها نام پدر خود و اینکه چی میکرد را میداند. او هنوز درباره درستی و نادرستی این اطلاعات که از دوستانش به دست آورده است اطمینان ندارد.
یعنی نام پدرم تا بالا که میفهمم ایره به شما میگذارم سرقامای آهنگران و فیروزکو که یا ببینین که اگه کمک کرده بتانین که نامش از رحمت الله چوپانی میکرده. او در مناطق مختلف مانند شارک، تولک، چارسده و آهنگران کار میکرده.
ناهید از کسانی که او را به فرزندی گرفته است این گونه تعریف میکند.
من توسط فرانسوی افغانستانی به فرزندی پذیرفته شدم که آنها در زمان رژیم پادشاه سابق ما شهروند افغانستان شدند و تابعیت قبول کردند. همچنین پدرخوانده من اندی افغانی است. او اهل بمبئی یا ممبئی فعلی از هندوستان است. سپس تابعیت افغانستان را پذیرفت تا به فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند. ما در کابل زندگی میکردیم. سپس در جریان حمله روسیه در سال 1980 میلادی به نیویورک مهاجرت کردیم.
ناهید میگوید آنان به نام های زهره آیین و عبدالرحیم وکیلی یاد میشدند. به اساس گفته های او عبدالرحیم وکیلی رئیس یونیسف در کابل بود و قبلا در کاپیسا زندگی میکردند. ناهید حکایت میکند از زمانی که از این موضوع خبر شده است احساس خوبی ندارد. او که این روزها خبرهای مربوط به افغانستان را دنبال می کند، از خانواده ها می خواهند که اطفال خود را به فروش نرسانند.
من بسیار متاثر می شنم که خبرها را می شنم که مردم مجبور می شن اولادهای خودم می فروشن، چون که بسیار گرسنگی و فقر است. این مرا بسیار ناراحت ساخته، چون که من هم این زندگی منم به او شبیه داره. نو بیچاره پسان که خبر شوند که یعنی فروخته شدن چقدر سرشان زیاد تاسی کنه. خدا کنه کسایی که اولادای خودم میفروشند دوباره فکر کنند.
ناهید از جهانیان میخواهد که در این شرایط دشوار به افغانان کمک کنند.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب تقاضا دارم که باید کمک بکنن. و همچنان من تقاضا دارم از این مملکتای مسلمان همیشه خاموش هستن، کمکم نمیکنن که مردم بیگناه بیچاره افغانستان آسیب میبینن که اولادای خود میفروشن. خوشسالی اومده به لیاز خدا، شما باید کمک کنین این مردم را.
در نتیجه چندین دهه جنگ و رویدادهای طبیعی شاید داستانهای زیاد شبیه سرنوشت ناهید در افغانستان رخ داده که از چشم مردم و رسانه ها پنهان مانده است. به اساس گزارش ها در این اواخر در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا نیز شماری از کودکان که اعضای خانواده ایشان را در زلزله از دست داده اند تنها شده اند که تصاویرشان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی همگانی شده است. شاید ناهید وکیلی امید به پیدا کردن خانواده اش داشته باشد، اما کودکانی که در ولسوالی گیان والدینشان را از دست داده اند شاید تنها امیدشان خواندن سنگ نوشته های قبر والدین و دیگر بستگانشان باشد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کرکت بورد افغانستان برای هشتمین دور لیگ شپگیزه آمادگی میگیرد. فرید هوتک سخنگوی این بورد به رادیو آزادی گفت که در این دور مسابقات لیگ شپگیزه به جای 6 تیم 8 تیم بازی خواهند کرد. با بیشتر این تیم ها تیم های جوانان خواهند بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بزرگترین مسابقات 20 آوره لیگ داخلی کرکت افغانستان، هرچند این لیگ سال گذشته برگزار نشد، اما امسال به دور هشتم مسابقات تنها 4 روز باقی مانده است. کرکت بورد افغانستان میگوید آمادگی های گسترده برای برگزاری این مسابقات روی دست گرفته شده است. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی میگوید
کرکت بورد برای این مسابقات آمادگی کامل گرفته است و به شکل منظم در استادیوم کرکت کابل برگزار می شود. ترتیبات لازم برای پذیرایی از مهمانان نیز روی دست گرفته شده. امیدواری این است که شمار زیادی از مهمانان در این مسابقات شرکت کنند.
به گفته او برخلاف سالهای گذشته در هشتمین دور لیگ اشپگیزه به جای 6 تیم 8 تیم با هم بازی خواهند کرد. هندوکش استوری و پامیر زلمه دو تیم جدیدی هستند که به مسابقات امسال اضافه شدند. در 7 دور گذشته این مسابقات تیم‌های کابل بازان، سپینغر پرانگان، بوست ساتون که مثل اینک اتلان، بند امیر شاماران و دامو نهنگان اشتراک داشتند. در این حال برخی از ناظران کرکت افغانستان میگویند که چنین مسابقاتی در داخل برای آموزش بازیکنان جوان مهم است. قسیم هلال ناظر و علاقه‌مند کرکت:
این مسابقات بزرگترین مسابقات در لیگ داخلی کرکت است. منبع درآمد خوبی برای بازیکنان است. اگر بورد کرکت این مسابقات را به همان هدفی که آغاز شده انجام دهد، برای کرکت داخلی بسیار مهم است و برای جذب بازیکنان جدید برای تیم ملی مهم است.
این مسابقات که در 18 جولای در استادیوم کرکت بورد کابل آغاز می شود تا 5 ماه آگوست ادامه خواهد یافت و در این میان 32 بازی انجام خواهد شد. بر اساس معلومات کرکت بورد جریان این مسابقات به گونه زنده از شبکه ورزشی تلویزیون ملی پخش خواهد شد. این بزرگترین مسابقات داخلی کرکت از زمان دور دوم حاکمیت طالبان بر افغانستان است. در دور هفتم این مسابقات کابل بازان به رهبری رحمان الله گرباز برنده شده بود.
پیام ها و نظریات شما
سلام تقدیم می دارم خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر، این کمک هایی که از طریق سازمان ملل بر افغانستان کمک میشه، در اصل این کمک ها را افراد زورمند می گیره و این کمک ها به غریب بیچاره اصلا نمی رسه.
چندین پیام گذاشتیم اما کس غم ما را نخورد. نمیدانم کاف و خلاص شده چی بخوریم. نان خوردن نداریم، کارگر نداریم. از هر دو پا معلولم هستم، جان میکنم، در پا کار نمیکنم. چی بخوریم؟ تا چه وقت صبر کنیم؟ آیا کسی از گپ ما را بشنوه یا نه؟ اگر ما شما را یک جایی داده نمیتونم مثل مامورین دولت ما شما را ماهانه به تمار تیر از یک جایی دادنش. لطف کنید در حق ما همی گپ ما را به مسئولین دولتی افغانستان برسانید. یا کسی اگر برای ما کمک کرده میتونم، معلول هر دو پا هستم، توانایی کار را ندارم. لطف کنید در حق ما مسکینا. سلام علیکم، زایر از افغانستان. باز هم شما را به زحمت ساختم. امی ماش ما متقاعدین چه وقت میتم؟ میشه از طریق شما به گوش مسئولین برسه؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-11-2-4-5-01.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان با این مجله شامگاهی در این نشرات امروز رادیو آزادی هم در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.